شبکه رادیویی قرآن و برنامه زنده مصباح امشب.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد مثل نوره كمشكات فيها مصباح.
صوت لحن در قراءة قرآن الكريم.
المصباح في زجاج.
مصباح.
تمرینتون این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت‌های عادیتونم بتونید مثل تمرینتون صداتون رو سالم بیرون. شاید اگر این نقیصه در تلاوتشون حل بشه بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد شد. این قطعه انصافاً به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه توش خیلی خیلی پیشرفت خوبی داشته و این نشون دهنده پشتکار و توجه ایشون بوده به اون نسخه هایی که اساتید بهشون دادن.
آموزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در برنامه مصباح.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام بر شما شنونده های دوست داشتنی رادیو قرآن، شبتون بخیر باشه. روزهای سرور و شادمانی مؤمنان هست. بر همه شما عید میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ششمین امام شیعیان امام صادق علیه السلام مبارک و فرخنده باشه.
فخر دو جهان خواجه فرخ رخ اسعد، مولای زمان مهتر صاحب دل امجد، آن سید مسعود و خداوند مؤید، پیغمبر محمود ابو القاسم احمد، اسمش نتوان گفت افتاد مجلد، این بس که خدا گوید ما کن محمد، این بس که خدا گوید ما کن محمد. فخر دو جهان خواجه فرخ رخ اسعد، مولای زمان مهتر صاحب دل امجد، آن سید مسعود و خداوند مؤید، پیغمبر محمود ابو القاسم احمد، اسمش نتوان گفت افتاد مجلد، خدا گوید ما کن محمد، این بس که خدا گوید ما کن محمد.
یک بار دیگه تبریک میگم میلاد مسعود پیامبر اعظم رو خدمت شما دوستداران قرآن و اهل بیت. سلام و درود بر استاد عزیزم استاد ابوالقاسم.
و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تبریکی عرض میکنم. این ایام خجسته و علل خصوص با دو روز پیشواز سال روز ولادت پیامبر گرامی اسلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. ممنون و متشکرم. جناب استاد ابوالقاسمی، شما مدیر محترم گروه تلاوت و آموزش رادیو قرآن هستین. عرض کنم خدمتتون که طرح کرسی تلاوت طرحی است که در گروه شما اجرا میشه و دوستان عزیزمون در گروه تلاوت زحمتش رو میکشن. چندی است که این طرح اجرا میشه؟ نزدیک به 3 ماهه که قادیان خوب کشورمون از شهرهای مختلف به تهران میان و ابتدا جمعه ها و الان هم 4 شنبه ها تلاوت میکنن قرآن رو. از این هفته کرسی تلاوت وارد فاز جدیدی میشه و مرحله نوعی در طرح کرسی تلاوت رو با هم خواهیم داشت. بفرمایید که در این 2-4 شنبه متوالی، یعنی این هفته و هفته آینده، چه اتفاقی میفته و انشالله در مورد نفرات برتری که این هفته تلاوت میکنن هم صحبت خواهیم کرد
انشالله. اون چی که در نظر ما بود این بود که به هر حال برگزیده های هر جلسه یه تلاوتی با هم داشته باشن خب سخته، چینش افراد سخته، یعنی این که چه کسی با چه کسی هم تراز بشه توی تلاوت و برای اینکه کمتر خطایی صورت بگیره ما یک بار دیگه این شانس رو برای این آیون ایجاد میکنیم و امتحان میکنیم. کسانی که توی اون جلسه بهترین بودند میان دوباره کنار هم دیگه، دیگه اینا همه شون بهترین های جلسات هستند و تقریبا صدهاشون یکیه.
بله.
و این کرسی تلاوت این چهارشنبه و چهارشنبه دیگه واقعا بسیار
شنیدنی
تر از دیگر جلسات. و جلسه 13 هم که آخر هر فصل میشه باز برگزیدگان این دوتا جلسه، یعنی ما 10 جلسه که کرسی رو اجرا کردیم 5 نفر در جلسه 11 هم و 5 نفر برگزیده
اون 10 جلسه
10 جلسه در جلسه 12 هم با هم میخونن، 4 نفر یعنی 2 نفر از هر جلسه وارد مرحله نهایی میشن، یعنی این 4 نفر دیگه عملاً برگزیده های اون فصل هستن، یعنی اول دوم سوم چهارم دیگه نداره، فقط اونجا به یک قرائت نمایشی میپردازن.
بله.
دیگه داوری خاصی هم صورت نمیگیره.
شما خودتون اسامی 5 نفر این هفته رو معرفی میفرمایید؟
اگه یادم باشه.
خواهش میکنم، من کمکتون میکنم، شما خودتون میدونید.
فکر میکنم از جلسه اول جناب آقای رنگرز ان شاءالله تشریف میارن،
از استان زنجان.
از استان زنجان. جلسه دوم رو جناب آقای وکیلی از آذربایجان غربی شهر ارومیه.
بله.
جلسه سوم رو آقای حسن حکیمی از تهران.
بله.
به اتفاق جناب آقای حجت الله جعفری. این یک جلسه به خاطر اینکه جلسه بعدش اون حد نصاب و اون به قول معروف سطح اطلاعات و پایین نیاد، 2 نفر از جلسه سوم انتخاب میشن و جلسه چهارم ما نفر برگزیده ای نداره. با اینکه قاریای خوب بودن ولی هیچ کدومشون اون روز خوب
نخوندن.
در حد انتظار ما نخوندن، حالا خوب نیست بگیم خوب نخوندن، در حد انتظار این برنامه نخوندن و سطح تلاوتشون به سطح اون افراد دیگه نمیرسید. پس تانجا شدن
4 نفر.
4 نفر، یعنی جلسه اول آقای رنگرز، جلسه دوم آقای وکیلی، جلسه سوم آقای حکیمی و آقای حجت الله جعفری.
و جلسه پنجم؟
جلسه پنجم هم جناب آقای عبدالوحید جعفر زاده.
بله، بسیار خوب. پس مشخص شد این هفته جناب آقای رنگرز از استان زنجان تلاوت میکنن. آقای رنگرز امسال به مسابقات کشوری هم راه پیدا کردند و بعد از تلاوت در کرسی تلاوت عازم خرم آباد میشن. جناب آقای وکیلی از شهر ارومیه تلاوت خواهند کرد. جناب آقای عرض خدمتتون که
حکیمی،
بله، آقای حکیمی از تهران و آقای حجت الله جعفری از تهران، این دو بزرگوار هم تلاوت میکنن. آقای جعفری هم در مسابقات کشوری هستند و جناب آقای عبدالوحید جعفرزاده هم که از قرائ پیشکسوت کشورمون هستن، ایشون هم انشالله تلاوت خواهند داشت. هفته بعد رو هم انشالله چهارشنبه در کرسی تلاوت اعلام خواهیم کرد نفرات برگزیده رو. ممنون و متشکرم از همه شما عزیزان. 220-516-32 و 220-430-17 دو خط ارتباطی ماست تا شما تماس بگیرید و سوال بپرسید در رابطه با صوت و لحن در قرائت قرآن کریم. 30114 هم سامانه پیام کوتاه ماست برای اینکه پیامک بفرستید و با برنامه خودتون مصباح دوشنبه ها در ارتباط باشید.
Yeah.
صدای قشنگ مرحوم استاد عبدالواسط رو با هم شنیدیم. اما یک خبر دیگه بدم و بعد سوالای شما رو دوستانم اجازه بدن که ما پیامک‌ها رو بخونیم و سوالای شما عزیزان رو بخونیم. عرض کنم خدمتتون که در ایام عید نوروز رادیو قرآن چند سالی است که مدت‌ها این برنامه بوده، برنامه ویژه عید رو تحت عنوان گلستان قرآن تقدیم شما عزیزان می‌کنه. عید نوروز امسال هم گروه تلاوت این برنامه رو خواهد داشت از ساعت تقریباً 2:30 سه بعد از ظهر این برنامه هست تا ساعت 10 شب. برنامه بسیار پرباری است. من از اونجایی که از آیتم های برنامه و قسمت های متنوع این برنامه خبر دارم خدمتتون عرض میکنم که برنامه بسیار پربار و قشنگی است. فکر میکنم از برنامه های سالهای پیش بهتر باشه. حالا ان شاءالله شما خودتون گوش میکنید و قضاوت خواهید کرد. میتونید در ایام نوروز هم با شبکه رادیویی قرآن و برنامه گلستان قرآن ما رو همراهی بفرمایید. خب جناب استاد ابوالقاسمی، شما داور مسابقات امسال هم هستید در مسابقات کشوری.
میگم
میخوام یه توضیحی در مورد وضعیت مسابقات قرآن بدید و اینکه صد و عیار تلاوت های بچه های ما رو در مسابقات امسال چطور ارزیابی میکنید و در مورد چگونگی مسابقات و حال هوای مسابقات و اینکه چه تفاوت هایی با سال های پیش داشته، آیا میتونه میزان خوبی برای سنجش افراد باشه و اینها میتوضیح بدید، بعد بریم سراغ سوالات مردم.
از این موضوع شما که خب وقتی که گوش میکنیم تلاوت های مثلا 20 سال پیش مسابقات رو با امروز، واقعا قابل قیاس نیست. شاهد رشد خیلی خوبی هستیم، منتها هنوز راضی کننده نیست خود مسابقات. یعنی من این رو اینقدر گفتم که دیگه روم نمیشه بازیا بگم، شاید بذارم به حساب حرفای تکراری، ولی اینقدر تکرار میکنم تا انشالله برسیم به این درجه که مسابقات خیلی اتکای جدی فقط به داوران نداشته باشه. یعنی آیین‌نامه‌ها و طراحی مسابقات طوری پیش بره که اول دوم شدن افراد برای بسیاری از شنوندگان اون تلاوت ها هم مشخص بشه. وقتی تایم تلاوت یا زمان تلاوت 4 الی 5 دقیقه باشه، واقعا تشخیصش حتی برای داوران خیلی خبره و خیلی حرفه‌ای هم خیلی سخته.
بله.
توی 4 دقیقه واقعا شما نمیتونید، 20 نفر میان همه هم مثل هم، یه خودم نمرات اصلا نزدیک هم میشه. یعنی خودش یک نگرانی در داورا پیش میاره. مثلا ما به یکی میاد میخونه از 30 نمره لحن میدیم مثلا 24، بعدی هم خب هم لول اونه هم سطح اونه، میاد میگه 24.5، اون یکی میشه 24.25، دیگه نمیدونیم چیکار باید بکنیم.
یعنی تفاوت نیست بین قاری
تو 4 دقیقه نمیشه تفاوت رو پیدا کرد.
تو چه سنجشی میتونیم
فقط زمان ببینید. من یکی از نکاتی که همیشه گفتم که شما بجانید که اینقدر مسابقات رو فشرده بکنید و هی سعی میکنید که داوران معتبری بیارید که رو اسم اونا میخواین قسم بخورید و اونها اعتبار بدن، کاری بکنید که اصلا نیازی به این موضوع نباشه. یعنی یه قاری وقتی که الان این افرادی که در مسابقات کشوری ما اومدن، اینا غالبا نمیتونن بیشتر از 20 دقیقه خوب بخونن، ولی اون 2-3 تایی که خوب میخونن دیگه برای همه نمایان میشن، داورا هم هستن، ولی تشخیص تلاوت برتره 2 نفر در یک زمان 25-6 دقیقه 30 دقیقه خیلی آسون داره. مثل اینکه کسی بیاد یه خط بخونه، شما بخواید در مورد تجویدش نظر بدید، اصلا ممکنه توی اون یه دونه خط ادغامی وجود نداشته باشه. بعضی از احکام تجوید اصلا اتفاق نیفته، بعضی از نکاتی که مثلا فقط در چند جای قرآن هست، مثل بعضی از ادغام ها، ادغام تام مثلا اونجا نباشه یا ناقص تو اون خط خوب شما نمیتونید نظر کلی بدید. وقتی دو خط بخونه دست شما بازتر میشه، سه خط که بخونه تو خط سوم یه دونه صاد پیدا میشه، قاری که 4-5 دقیقه میخواد بخونه شما نمیتونید رو صداش یک نظر جدی بدی، نمیتونید رو لحنش یک نظر جدی بدی و این کار داوری رو خیلی سخت میکنه. امیدوارم بریم به این سمت. حفظش هم همینه، 600 صفحه قرآن رو یا حافظ کل حفظ کرده. ما از 1/200 اون سوال میکنیم، یعنی 0.5% معلومات اون رو تحت مطالعه قرار میدیم، بعد میدیم شما نفر اولی. حالا من از این خاطره اثبات میکنم حرف خودمو.
حالا ممکنه که اون 0.5% اون جایی باشه که اون مسلطه، ممکنه مسلط هم نباشه.
یکی از حافظای خوبی کشورم که در مسابقات بین‌المللی اول شد، در یکی از سالا فقط 2 صفحه از قرآن رو حفظ نمود، فقط 2 صفحه رو حفظ نمودم، سوره جن رو. نمیدونم حالا ترسیده حفظ کنه.
البته من از اساتید حفظ شنیدم که سوره جن حفظ کردنش خیلی سخته، نمیدونم چرا، ولی شنیدم که خیلی سخت حفظ میکنن حفاظ این سوره رو.
نمیدونم حالا چه علتی داره که
درسن به قولشون.
این دوست عزیز ما استاد خوب ما فقط این 2 صفحه قرآن رو حفظ نبود و خودش میگه شای مصاحبه کردم، خب حالا این 2 صفحه رو حفظ کنم، بعد گفتم ولش کن، کسی هم همون 2 صفحه ازش پرسیدم و این حذف شد. آیا واقعا میشه به خاطر این 2 صفحه به اون شخصی که سال بعد میاد اول مسابقات جهانی میشه به اونجا بگیم اوت حذف؟ این چه به قول معروف داوری؟ پس این درست نیست. در یکی از سالها ما آمدیم توی یکی از مسابقات مسابقات حضرت عبدالعظیم، حرم حضرت عبدالعظیم، ما هم تعداد سوالات رو کردیم 6 سوال، ولی مقدار تلاوتش رو کمتر کردیم. یعنی گزینش ها خود راحت تر شد، معلوم بود که کسی که 6 تا سوال رو از 6 نقطه قرآن جواب میده تسلطش بیشتر از کسی که 3 تا سوال رو جواب میده ولی اون که 2 صفحه بخونه، طبق گفته اساتیدی که تو اون دوره داوری کردن. مطمئن اشکال برمیگرده به این که ماها یه ذره ترسویم.
ماها منظورتون کیه؟
ماها من، شما، شنونده ها، داورا، متسابقین، یه خورده تو این سطح جغرافیایی خودمون گاهی
محافظه کارانه عمل میکنه.
نه محافظه کارانه نمیشه بهش گفت، نمیدونم چه اخلاقی ما داریم. یه قدیم یه کسی بده یه کاری انجام بده برای اشتباه 6-7 هزار سال میکشه تا اون کارو اشتباه اونو بیان جبران کنه. هم میگن از بابا از قدیم اینجوری بوده دیگه. من میخوام بگم اون کسی که روز اول مثلا 30 سال پیش که ما مسابقات رو راه اندازی کردیم اومده به این فکر رسید دیگه 3 تا سوال بپرسیم، خب معلومه اون ما 5 تا حافظ رو مملکت نداشتیم، با 3 تا سوال هم معلوم میشه که این حافظ هست یا نیست. حالا شما الان تا 40 سال اگر بیاید دلیل و استدلال و من همه رو بیاری واسه بودم میگه که آقا از اولش هم 3 تا سوال بوده، ول کن آقا.
ایزن در مورد قرائت همینطوره، تعداد قرائ امام موقع زیاد نبوده،
همه چی همین جوریه، همه چی. من یادم یک دوره‌ای بود می‌خواستن در مورد روحانی صحبت بکنم، گفتم که بعد از حروف یعنی حرکت‌های کوتاه فتحه و ضمه و کسره ما میگیم سکون رو درس بدیم. همه گفتن آقا از قدیم، گفتن خالا بوده، من چه بدونم اون کسی که اینو وضع کرده آیا به اندازه امروز ما آگاهی و اطلاعات داشته؟ یا همون کاری که تو مسابقات مالزی اتفاق افتاد 52 سال پیش، 4 نفر مالزیایی که نمیدونم چقدر قرآن خوندن بلد بودن نشستن گفتن ما 100 نمره رو چطور تقسیم کنیم؟ خب 100 تقسیم بر 4 اگه بشه میشه 25، خب بیایم یه خود تجوید رو چیزش کنیم، بیایم 20 نمره همینجوری تون تون 20 نمره میبریم، اینو بیشتر چند سال 40 نمره میبریم تموم شد صلوات خط کن. اینکه نمیشه که ما 50 سال بخوایم،
هنوزم همینجوریه،
هنوزم همینجوریه. خب بابا حالا اونا یه کاری کردن، شما 50 سال تجربه کردین دیگه جواب نمیده، عدالت برقرار نمیشه و معمولا اون کسانی که خوش صوت‌ترن و اتفاقا تأثیرشون در تلاوت‌های بیرون از اون مسابقات از همه بیشتر اونها همیشه هست میشن. نه اینکه تجوید اهمیت نداره، نه، کسی این حرفو نمیزنه، ولی همونطور که تجوید اهمیت داره صوت هم داره. ببینید چه میزان زحمت باید کشید تا یک صوت رو به یک حد عالی رسوند و چه میزان باید زحمت کشید تجوید رو به یک حد عالی رسوند. آیا وقف و ابتدا باید از طرف به اصطلاح به افراد 20 نمره ما بدیم ازشون باید نمره کم کنیم؟ مثلا من برای شما یه مثال میزنم، شما در یک تلاوت 7 دقیقه‌ای که الان در اکثر مسابقات ما داره اجرا میشه کلن شما یه چیزی 10 قطعه میخونید، 10 قطعه شما میخونید.
10 نفس مثلا
نفس قطعه یا نفس به غیر از اعوذ بالله بسم الله و صدق الله. توی این 10 قطعه خب معلومه شما از مثل این میمونه، میخوام اینجوری تفسیر کنم، مثل اینکه شما چون از اول این آیه شروع گفتی یا ایها الذین، میگم باریکالله پسر خوب، یه نمره 20 نمره داریم میدیم به طرف دیگه، 20 نمره برای چی داریم میدیم که بعد ازش دو نمره کم کنیم؟ خب اصلا چیزی ندیم. اگه هنرنمایی کرد خب طبیعی از اول آیه شروع کرده، اگر اشتباه کرد بهش نمره منفی بدیم، ولی تو صوت باید ارائه کنه، باید بگه این من رو ارائه کنه، توسط رو ارائه کنه، تحریر رو ارائه کنه، باید اینا رو ارائه کنه، من اونش رو بگیره. اینجا هیچی ارائه نکرده، 20 نمرش میدن بعد ازش 2 نمره کم میکنن. خب این چه کاریه؟ آیا ما نباید بعد 50 سال به اینجا برسیم که این حرف اشتباهه؟ یا اینکه بیام ترتیل رو چیکار بکنیم؟ بگیم اگر ترتیل وقف تو نمره داره، اگر با لحن جوش خورد نمره داره، اگر قال اینجا وقف کرد، آیا این وقفش از لحنی هم درست بوده؟ یعنی مثلا مطلب ناقص رو آیا از لحنی تمام کرده؟ اینم اشتباه است.
حتی داور اصلا لحن هم استاد ابوالقاسمی برای این کار باید اصلا داور متخصص در این قضیه رو تربیت کنیم، شاید ما نداشته باشیم عزیزانی که با این قضیه آشنا باشن،
اون طرف قضیه همه داور
وقوف داشته باشن.
خب اجازه بدین حالا توی این قضیه داورای لحن دارن کمک میکنن، مجبور باز بده از لحن کم بکنه، چون داور وقت رو نشسته میناسن روی کنه باشه، خب این دو نمره کم میکنه تماشا رفت. ولی یه جایی که مثلا میاد روی یک جمله ناقصی آهنگش رو تموم میکنه، اینجا میتونه داور وقف تو وارد بشه، حالا که 20 نمره دستش نه اینجا هم کم بکنه، اما نه این اتفاق نمیفته. میگه یا ایها الذین آمنو، این باریک الله یه نمره، آخر آیه هم والله ما تعملون بصیر، مثلا یه نمره، برای چی نمره رو میدیم اینجوری؟ یه نمره یه نمره واسه هر کاری که این آقا داره بدون زحمت انجام میده. یعنی بعضی وقتا آیاتی میفته مثلا سوره انبیا، اصلا اینقدر آیاتش کوتاه، یه خط و یه خط و نیمه،
با یه نفس میخونه،
با یه نفس میخونه، 10 تا نفس میخونه، ما 20 نمره بهش میدیم، بعد میگیم حالا برو 40 سال صوتتو تربیت کن 2 نمره بهت بدیم.
خب البته شرایط برای همه یکسان نیست، مگه
بحث یکسانی نیست؟
بحث چیه؟
ذاتن این کار غلطه. وقتی که شما این
خب اگه این کار غلط در مورد همه یکسان اجرا بشه، ظلم در همه کسی نشده،
ظلم نیست، دست شما تنگ میشه، یعنی همه فشار رو داور لحن میاد. اینجا کمک باید بکنه داور وقف ابتدا، داور وقف ابتدا همه میشه 19 20 19 20 19 20، خب تمام میشه میره. اینجا داور لحنه که باید بشه تمام زوایای این خوندن رو گوش بکنه. از اعضالات داور لحن تازه بعد از صدق الله شروع میکنه نمره دادن، اصلا که داورای دیگه قلماش رو میزنن رو زمین، داور در باید ببینه تازه این صدق الله که افتاد آیا به اون اعضالله میخوره یا نه. ولی داور وقفوتو کاری اینجوری نداره که. این چقدر فشار روی این قسمت میاد. خب معلومه که یه مقداری ممکنه بعضی از دوستان متسابق ناراحت بشن.
درسته.
حالا نمیدونم چقدر این حوصله این برنامه میکشه من بخونم.
نه نکات خوبی رو مطرح فرمودین، امیدواریم که گوش شنوایی هم باشه. پس از سالی قائل به این هستید که کلن ساختار مسابقات قرآن در ایران باید دچار یک تحول جدی بشه و این تحول کمک میکنه به سنجش و گزینش بهتر قاریان.
درسته، ولی تلاش زیاد داره میشه، ولی غلطه این تلاش. تلاش داره میشه که ما هی آیین نامه ها رو ریزتر میکنیم، میگیم چرا درست در نمیاد، پس ما بیایم باز دوره ریزتر بشیم. نه، شما فقط زمان رو زیاد کنید، نیم ساعت بخونید. اکثر این آقایون سر 20 دقیقه خودشون عذرخواهی میکنن، میان از پشت جایگاه پایین، مثلا نمیتونن بخونن. خیلی از کسانی که ادعاشون میشه من باید اول میشدم، فقط کافی بگی 30 دقیقه بخون، سر 15 دقیقه دیگه هم صداش میگیره، یعنی بلد نیست صداش رو چجوری خرج کنه. شما تو 4 دقیقه نمیتونی اینو متوجه بشی، یعنی به عنوان داور صوت اگرم متوجه بشی اون قبول نمیکنه. ببخشید چرا خدا ما 60 سال عمر داده؟ برای اینکه تو این 60 سال بهمون ثابت بشه که ما چیکاره بودیم. الان خدا میدونست من چیکارم. یکیش از دلایلش اینه دیگه. من وقتی 4 دقیقه به این شخص میگم بخون، من میفهمم که این خوندن بلد نیست، ولی نمیتونم بهش اثبات کنم. من میتونم اثبات بکنم اون متوجه نمیشه. اگه متوجه میشد که درست میخوند. آخه من یه روز یه داوری کردم به یه نفر دادم 12.
از چند؟
از 25 تو لحن.
خب
بعد اومد، خب بعضی من سوال میکنن واقعا برای اینکه یه چیزی یاد بگیرن و برن تلاوتش رو ارتقا بدن. بعضی من سوال میکنن که حال داوره رو بگیرن. این آقا از اون زاویه نیومده بود، از این نظر اومد که واقعا یه چیزی یاد بگیرم، اون تا یه خوردم همچین تای دلش انگار گلمند بود.
گفت ببخشید شما برای چی من دارین 12؟ گفتم چند سال شما میخونی؟ گفت من 7 ساله میخونم. گفتم من 26 ساله میخونم، 26 منهای 7. شما 19 سالی تشریف بیارید من جوابتون دارم. گفت آقا مسخره میکنی ما رو. گفتم نه مسخره نیست، اگر اون چی که من الان به تو میگم تو یه دقیقه متوجه میشدی که خوب میخوندی دیگه، من چجوری به تو بگم تو 100 تا غلط داری؟ توی اون 3-4 دقیقه خودش متوجه ضعفاش نمیشه اصلا. ولی وقتی میگه 20 دقیقه بخون، دقیقه 10 صداش میگیره، شروع میکنه به خش و گرفتگی و فلان. اصلا یه داوری نمیخواد این. حتی تمام اون کسانی که اونجا نشستن میفهمن که این خواننده نیست، این بلد نیست صداشو تنظیم کنه، این داره از صداش بد استفاده میکنه، داره صداشو خسته میکنه، همه اینا دستگیر میشه. خب ما بجونیم که این طرف قضیه رو هی بیم آیین‌نامه های ریزتر بنویسیم که آخر سر این آیین‌نامه ها تعیین کننده و فرهنگ تلاوت قرآن کشور ما داره میشه به صورت غلط، دست رو از این طرف باز بزنیم. البته یک سال در یک جا اجرا شد دیگه، خیلی کسی اعتراضی نکرد، مشخص شد که کی اوله، همه فهمیدن.
در مسابقات اوقاف؟
نه توی یه جای دیگه، یعنی یه جا حرف ما رو گوش کردن. خب یه خود
نتیجه گرفتن اونجا،
بله اثبات شد، همه زیاد میخوندن، 20 دقیقه میخوندن. خب خیلی بودن ما نمیتونستن، واقعا چند نفر وسط خوندن صد الله گفتن اومدن پایین، نتونستن ادامه بدن. مثل اینکه فوتبال شما بزنید 3 دقیقه، ببخشید من مثال این فوتبال 3 دقیقه هیچ کس گل نمیزنه که. ببین چرا اومدن گفتن کشتی 5 دقیقه، فوتبال 90 دقیقه. اگه دست ما میگفتم آقا همون همه رو بذار 5 دقیقه، هر کدوم یک شرایطی داره، تو 5 دقیقه تا این بازیکن میخواد بگرده زمین رو پیدا کنه تموم میشه، ولی کشتی سنگینه، سر 5 دقیقه 7 دقیقه بعد تموم میشه. پس این زمانها برای هر رشته متفاوته. قرائت قرآن 5 دقیقه نمیشه مسابقه داد الا در سطوح پایین، در سطوحی که در مورد غلط اعرابی میخونه، شما راحت متوجه میشین اصلا هیچی از نه نمیدونه، متمایزه. ولی تو مسابقات کشوری ما، یعنی تو استانی ما، شهرستانی ما و حتی مناطق شهری کوچیک ما که الان تهران چند منطقه میشه، تلاوت 7 دقیقه است، کشوری هم 7 دقیقه است، بین‌المللیش هم 8 دقیقه است، اون یکی مالزیش هم 9 دقیقه است. این تای غلطه.
بسیار خب، نکات خوبی رو فرمودید. امیدوارم که حالا نه جناب استاد ابوالقاسمی، بلکه قاطبه کارشناسان و اهل فن ما که نظراتشون خیلیشون مشابه هست با جناب استاد ابوالقاسمی، به کار گرفته بشن و از نظرات اونها استفاده بشه و مسابقات ما بره به سمتی که افراد توش به صورت صحیحی گزینش بشن و انتخاب بشن. ممنون و متشکرم. بریم سراغ سوالهای مردم. دوستانم در اتاق فرمان یک فاصله به من خواهند داد.
اون روز روز روزگاران همچو شب بود، شلاق بیرحمی به دست بولهب بود. روز مولا بود هر کسی مزرداد، فرمان روا بودان که قدرت بیشتر داشت. آن روز در بیزه خدا را تو هر بود، در زادگاه شیر روباه دهد بود. آن روز افریت ستم بیداد می کرد، بیداد او هر ظالمی را شاد می کرد. سالی که جیش ابره با لشکر فی، شد رو به رو با حمله تیرن عوابی. زیبا گلی از باغ رحمت باز گردی، از بوی او عالم سراب با ناز گردی. آمد به دنیا مظهر وحی الهی، بنیان کنه بنیاد طغیان و تباهی. آمد به دنیا آن که نورش منجلی شد، کوثر از او زهرا شد و زهرا علی شد. آمد به دنیا آن که نورش منجلی شد، کوثر از او زهرا شد و زهرا علی شد. فرمان روای کل عدل و داد آمد، جانی که از هوش و جهان آباد آمد. قدوسیان معراج را آماده کردند، کروبیان پیمانه ها قربانه کردند.
قدوسیان معراج را آماده کردن، کروبیان پیمانه ها قربانه کردن.
بله، ایام نورانی هفته وحدت هست و در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه مصباح. تبریک عرض میکنم این روزهای سراسر نور و سرور رو خدمت شما. پنجشنبه هم که روز میلاد پیامبر اکرم هست و روز میلاد رئیس مذهب جعفری حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. خب عرض کنم خدمتون که بریم سراغ سوالا. جناب استاد ابوالقاسمی پرسیدن که با سلام و خسته نباشید، میخواستم بپرسم بین استاد شهات و مرحوم لیسی کدومشون بهتر هستند؟ و گفتن که من سرباز هستم از مازندران و از سواد کوه، برای
چه نظر بهتر هستن؟ یعنی
پیامک میفرستم، ننوشتن از چه نظر. این مثل سلیقه ایه، درسته؟
بله. خب ببینید، حالا جایگاه استاد شهات در مقابل استاد لیسی یه مقداری قوی تر هست و این رو حرف من نیست، بالاخره چیزی که از فهوای کلام اساتید دیگر هم میشه دریافت. به قول معروف استاد شهات یک کلاس خاصی داره، نه اینکه استاد لیسی خوب نمیخونه، ولی خب یک قوام.
میتونیم بگیم شهات صاحب یک مکتب و یک سبک مشخص هست در تلاوت؟
نه، اینجوری نیست.
شهات صاحب سبک نیست؟
نه، نیست.
مرحوم لیسی چطور؟
نه، مرحوم لیسی که تقریبا از دو نفر به طور جدی داره تقلید میکنه.
کیا؟
طبلاوی و سعید مسلم. خب ای کاش با... یه روزی ما تو مصباح میتونیم این کارو بکنیم، یعنی بیاین تطبیقی عمل بکنیم. کار خوبی نیست، یعنی خورده یه بی‌انصافیه در اصل که ما بیاییم این همه هنرنمایی که مثلا استاد لیسی کرده هی بیاییم میگیم خب اینا از طبلاوی گرفته دیگه. خب طبلاوی هم یکی دیگه گرفته.
یادم سوره تحریمشو که با هم گوش میکردیم شما فهمیدید این تیکار از طبلاوی گرفته.
قشنگ، یعنی یه سری حرکات صوتی و یه سری زخارف صوتیشو کاملا از سعید مسلم گرفته. اما آیا واقعا بعد ببینیم خب پس سعید مسلم دیگه؟ نه، میبینیم اونو از قبلی خوش گذاریم ما نشنیدیم، یعنی تکمیل کردن یه جاهایی، یک ذوقهای خود اینها داشتن اون رو اضافه کردن، یه جاهایی رو به نظرش مثلا رسته که خب طبلاوی نباید این کارو میکرد، اونو نکرده، این کارو نکرده. اینی که کسی میتونه این رو تشخیص بده که کاملا سبک طبلاوی رو بشناسه، تمام بله. مختصات اونو بدونه، مختصات سبک سعید مسلم رو بدونه، این قشنگ مشخصه. استاد شهاب یک مدل خوندنی رو پیگیری میکنه که چند تا قاری دیگه اونا رو میخونن. مثلا عبدالصمد سعید زناتی خیلی به صدا تلاوتش چرب و به قول معروف پرملاتر از خوندن استاد شهابه. استاد شهاب دقیقا همونا رو داره میخونه، منتها با یک نگاه دیگه و با یک صدای دیگه. این صداست که میاد تفاوت رو ایجاد میکنه و بعضی از دوستان عزیز ممکنه اون رو با سبک اشتباه بگیرن. حالا من برای اینکه مثال رو تکمیل بکنم، یه وقتی که شما 30 ثانیه از تلاوت، ببخشید کمتر، 3 ثانیه از یک تلاوتی که استاد رو میشنوین، تشخیص میدین که این کیه، از اون چه چیزی تشخیص میدین؟ آهنگ ها همه تکراریه دیگه، اصلا
این صدا
دیگه.
هست که
این صدا هست که خود نشون میده،
جلوه‌گری میکنه.
پس شما وقتی که اعوذ بالله شهات رو میشنوید و میفهمید که این شهاته، فقط از آهنگش نمیفهمید،
از صداش میفهمید،
بیشتر صداش. پس توی این صدا یک ویژگی هایی هست که در صدای اون یکی نیست و این ویژگی ها روی آهنگ ها تأثیر میده. شما آهنگ هایی که میشنوید یه جور دیگه میشنوید، در صورتی که ملودی ها تقریبا شبیه همه. حالا یه سری قفله های آخر نفسشون و اینا، اینجاست که شما میگید که خب این پس یه سبک دیگه. اگر سبک رو به این به صدا معنا بخوایم بگیریم، بله، سبک یا به معنای دیگر صدای شهات جدیده، سبک یا به معنای صدای لیسی جدیده، سبک و به معنای صدای مثلا احمد شبیب، محمد شبیب جدیده. ولی همه اینا یک مدل خوندنی دارن که خیلی هاتون مثل خوندن و ما الان تازه اینترنت که حالا باسوده ما داری تلاوت قدیمی ترا رو داریم پیدا میکنیم که اینا همه مقلد بودن. حتی عبدالباسط، حتی عبدالباسط به نوعی مقلد بوده.
بله، بسیار خوب، ممنونم. سوال دیگر. با سلام خدمت مجری محترم استاد ابوالقاسمی، علیکم السلام. آیا برای تمرین کردن زمانهای مشخصی در روز داشته باشیم یا هر زمان که صدا آماده باشد؟
ببین آماده بودن صدا خیلی مهمه، چون شما اگه زمان مشخص رو تعیین بفرمایید ممکنه در اون زمان مشخص شما هم شب قبلش کم خوابی داشتین، تارای صوتیتون خیلی خوب جواب نمیده و اون تمرین ها خیلی اثر مثبت نداره و حتی ممکنه منجر به گرفتگی و فشار بشه و صدای شما بگیره. پس زمان بعد وقت یه چیزای دیگه هم هست.
بله.
از نظر روانی هم خیلی باید شما خودتون رو کنترل بکنید و مواظب خودتون باشین. وقتی که شما آماده نیستین شروع کنید به تمرین کردن و اون تمرین آخر سر منجر به یک ناکامی بشه، این برای شما از نظر روانی تأثیر منفی داره. یعنی باعث میشه که شما باور خودتون رو نسبت به خودتون دست بدید و برعکس اون روزی که آماده هستین و صدا شما خیلی خوب به نظر روحی هم در یک شرایط خوبی به سر میبرید، یه تلاوت خوب که میکنید تا دو ماه یادتونه.
بله.
و این تأثیر مثبتش باعث میشه فردا شب اگر رفتین خواستین یه جایی بخونید، شما فرضتون اینه که من قاری قوی هستم و من قاری خوبخونی هستم و با اون نگاه و با اون فرض پشت جایگاه قرار میگیرید.
بله.
حتی ما خب زیاد میریم میمنم و میخونیم، یه تلاوت خوب انجام میدیم، تابع اون 10 تا تلاوت بعدی تا اونجایی که تلاوتمون خراب نشه هی از اون تلاوت قبلی خودمون کمک میگیریم، کمک روحی میگیریم تا میریم یه جا شرایط به هم میزه، حالا یا بلنگو خرابه یا مثلا شما شرایط خوب نبوده برای خوندن، تلاوتت خراب میشه. تا 2-3 روز این تلاوت بعد شما ذهنیت رو در شما ایجاد میکنه که باورتون نسبت به خودتون یه مداری افت بکنه. پس همین تمرین هم بحث شرایط صدایی و هم شرایط روحی باید درش در نظر گرفته میشه که منجر به نگرانی نشه.
بله، متشکرم، ممنونم. خواهش میکنم تماس بگیرید. 220-516-32-220-430-17 دو خط ارتباطی ماست. پیامکمونم 30114.
آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون
کنم خدمتون که پیامک اومده برامون. با سلام، من تنگی نفس دارم، سبک منشاوی میخونم، هنگام تلاوت قرآن نفسم خیلی کوتاهه به طوری که من رو دلزده کرده از تلاوت، خواهش میکنم راهنمایی میکنید، با تشکر. کسی که نفسش کوتاهه باید منشاوی بخونه؟
کاش که ما این دوستان حداقل خود بیشتر زحمت بکشن یه تیکه از خوندنشون هم برای ما بفرستن. اینم میتونه حتما نباید یه تلاوت 7-8 دقیقه‌ای باشه، سوالشون رو با یه تیکه از صداشون بفرستن، خیلی میتونه بیشتر کمک بکنه. حالا درسته سخته یه پیامک دادن 2000 خرجشه و یه دقیقه وقت، ولی خوندن و ضبط کردن و نوشتن اینا، پست کردن خب، ولی به نفع خودتون. چون من کاملا نمیدونم اینا درست تشخیص داده که تنگی نفس داره یا به نظر خودش تنگی نفس داره. بعضی از دوستان
احتمالاً نفسش کوتاهه و مثلا نیم خط بیشتر نمیتونه.
حالا مثلا ممکنه اینو بذاره به حساب تنگی نفس. من نمیدونم واقعا ایشون برداشتش
این تنگی نفس نیست.
نه، ممکنه باشه. خودم آیا برداشتشون درست بوده؟ یعنی درست تشخیص داده که تنگی نفس داره یا نه. ببینید نفس یه بخشش اصلا روانیه، من اینو بارها گفتیم. دیشب من یه جایی میخوندم یادم رفت نفس بکشم، یعنی یه دفعه شروع کردم بعد یادم افتاد که این آیه خیلی بلنده و همیشه به سختی اینو میخوندم. گفتم حالا چیکارش کنم، ولش کنم تو هر کجا شد میخونم دیگه. اتفاقا خوندم اضافه هم آوردم. خیلی برام جالب بود که منی که از اولش نگران بودم که نفس نکشیدم و خیلی کم داشتم نفس، فقط فشار روانی نذاشتم به ذهنم بیاد که الان چی میشه. گفتم حالا هر کجا تموم شد وای میستم، چون اینجوری فکرم. ولی برعکس بعضی جاها ها میترسم از اینکه اگه نرسه چی، همونجا نفس من تموم میشه. خب آیا من نباید بزنم به حساب تنگی نفس؟ نه. پس این قصه رو ما فعلا بهش نمیپردیم به این شکل، ولی کسانی که تنگی نفس دارن پرده بمم ندارن، اینم یادتون باشه. اینایی که آسم دارن اکثرا صداهاشون مثل من گرفته است تو پرده بم.
اصلا نشونه هایی که عزیزان میتونن توجه کنن بهش،
مثلا
من اگر چیزه میخوام بدونم تنگی نفس دارم یا نه، بنابراین نباید.
نه صد درصد نه میخوام میگم اونایی که تنگی نفس دارن معمولا ندارن. حالا ممکنه کسی هم صداش ارسی بم باشه ولی تنگی نفس هم از مثلا، ولی معمولا اینجوریه. کسانی که تنگی نفس دارن اصلا توی خروج نفسشون هم مشکل دارن و نمیتونن پردای بم رو خیلی خوب اجرا بکنن. خب اگه ما صدایشون رو میشنیدیم خیلی بهتر میتونستیم به صدا راهنماییشون کنیم. بیشتر از این نمیتونم الان توی این قضیه توضیح بدم.
نوشتن که سلام و با تشکر، نظر استاد راجع به شباهت سبک منشاوی عبدالباسط چیست؟ آیا اونها از یکدیگر تأثیر پذیرفتن؟
نه برید این نگاه کنید، توی یک زمانی یک فرهنگی توی یک مثلا هنری باز میشه، حتی میتونه منطقه‌ای باشه در اون کشور. مثلا توی مداحی، مداحای مثلا ترک یه جوری میخونن دیگه، باید بگیم اونا از همدیگه تقلید. نه، اون یک سبکی که بین اونها رایجه. مثلا ممکنه که استاد منشاوی و عبدالباسط و این تیپ مال یک منطقه از مصر باشن که این سبک اونجا حاکمه، و استاد شهاد انور و دیگران مال منطقه دیگری باشن که اون سبک اونجا حاکمه. این سبک‌ها خیلی اساسا منطقه‌ایه. ببینید قدیم اینجوری نبوده که اینا برن همشه با هم بخونن و اصلا خوندنم بیارم خیلی بشنون.
عبدالباسط و منشاوی از یه منطقه بودن؟
فکر می‌کنم از نزدیک بودن. نوع خوندنشون اینجوری نشون میده.
فکر می‌کنم منطقه سعید.
بله، منطقه سعید مصر. بله. از موضوع شما که یکیش میتونه این باشه. ولی شباهت‌هایی به خاطر این داره که استفاده‌ای که از آهنگ ها میکنن، مثلا آهنگ سبا در تلاوت این دو استاد همیشه هست ولی نهاوند در تلاوت استاد عبدالباسط نیست، چون اینا این دوتا یا مثلا بیات و رست
سگاه
کمه نیست دیگه. ببینید معمولا تلاوت عبدالباسط روی رست، بیات، سبا و حجاز میگرده، منشاوی هم همینطور. اینجا شما احساس یه مقداری شباهت میکنید، پرده صوتی به نوعی یه ذره پرده صوتی منشاوی بالا سری نشون نمیده.
چرا نشون نمیده؟
به خاطر اینکه راحت خارج میشه،
به خاطر اینکه ذاتن صدای او یک صدای پرحجم و بمه.
نه بم نیست، صدای منشاوی بم نیست.
چطور پرده های بم رو زیبا و راحت میخونه؟
بمش بمه بم نیست، خیلی بم نیست پرده
صوتی. پس چطور وقتی که او پرده های بالا رو میخونه احساس
نمیکنه؟ بم خودش رو میخونه. این نسبت به اون پرده اوجی که داره میخونه این برای اون بم حساب میشه.
بله.
ولی بمی نیستش که ابراهیم شعشایی داره، عبدالفتاح شعشایی داره، درسته؟ یعنی یه مقداری عبدالباسط هم همینطور. عبدالباسط هم خیلی بمش، ولی بمی که عمران داره خیلی بمتر از اونها هست، درسته؟ پرده پایین تره، ولی صدا اینقدر روون خارج میشه شما متوجه نمیشین. ببخشید بازم مثال میزنم، مثل ماشینی که موتورش خیلی قوی نشسته توش 150 تا میره متوجه نمیشی. حالا اگه ماشین ضعیف باشه صوت این شروع کنه لرزیدن، 100 تا هم که بره شما نگران میشید. صدایی که گرفته است و با سختی خارج میشه شنونده رو نگران میکنه، و این نگرانی تو صدای منشاوی نیست و شما باورتون نمیشه چرا بول. وقتی میخوای باش بخونی رازه متوجه میشی. به نوعی توی این قضایی که وارد میشه بله یه شباهت هایی داره، استفاده از آهنگ هاشون مثل همه، خیلی به انتهای آهنگ و پردهای بالای آهنگ ها نمی پردازن. چینششون این سه تا چهار تا مقام منشاوی وسیع تر می خونه، خیلی وسیع تر از عبدالباسطه، ولی گل خوندنش تو این دو سه تاست.
پس اینکه اونها شبیه به هم میخونن به خاطر اینکه از یک منطقه بودن
میتونه و... این باشه که دلالش.
بله این هست دلالش.
حتی اصف و زمانشون هم تر. ببین علی محمود مثلا با عبدالفتاح مثل هم میخونن، نگاهشون به صوت و لحن عبدالفتاح علی محمود و قدیمی اصلا یه جوره، جدیدی ها یه جور دیگه شدن، نسل امروز مصر اصلا یه جور دیگه نگاه میکنن. مثل مصطفی اسماعیلی کسی قرآن نمیخونه تو مصر خیلی، الان همه دارن سبکای فانتزی میخونن، ولی تأثیر زمانه.
بله
اینا میتونه مثلا موثر باشه.
بسیار خوب، با سلام و تشکر از برنامه مصباح. من برای تشخیص جنس صدام و تقلید چه کار کنم؟ من الان میخوام قرآن بخونم، میخوام یه قاری خوب باشم، چطور تشخیص بدم که جنس صدای من چه جنسیه و تقلید از کدوم استاد به کار من میاد؟ چیکار باید بکنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سوال سختیه. یعنی جنس صدای شما، ما کاری به رنگ و لعابش نداریم. یعنی توی انتخاب یک استاد برای تقلید کردن از این سه ویژگی صوت یا سه رکن صوت که تشکیل دهنده یک صدا اصلا، مثل تنین، شدت و پرده صوتی، ما با اون دوتا اولی کاری نداریم.
بله
فعلا اول باید ببینیم که این پرده های صوتی ما آیا توان اجرای اون نغمات رو داره یا نه. یعنی باید بمترین صدای اون قاری رو که میخونه ما داشته باشیم و اوجترینش رو داشته باشیم. ممکنه حالا صدای من دو پرده از بم کمتر داشته باشه، ولی بجاش دو پرده اوجش چی باشه؟ بیشتر از اون قاری باشه. پس بحث کمیه، بحث کیفی نیست. یعنی اگر اون قاری توی خوندنش 15 درجه صوتی رو به کار میبنده، منم باید 15 درجه داشته باشم. حالا اگه یه پرده پایین تر باشه یا یه پرده بالاتر باشه اشکالی نداره. البته اگه بخوای با نوار اون قاری بخونی بخیر مشکل میخوری، اما وقتی خودت میخونی تو صدای خودت اون 15 درجه استفاده کردی، شما 15 درجه داری، همون مقامات رو و همون آهنگا رو میتونی بخونی. نوع بعدی نگاه ما میتونه به تنین باشه، که خب یه مقداری شبیه سازی های ما در تقلید آسان تر میشه. یعنی کسی که ذاتن صداش تنین شبیه استاد منشاوی هست با یک ذره توجه خیلی نزدیک میشه، ولی کسی که تنین صداش اصلا به اون نمیخوره، مثلا همینجا نکنه تنین صدای استاد عبدالباسط منشاوی کاملا با هم متفاوته، ولی پرده‌های صوتشون خیلی از هم دور نیست. پس اگه کسی منشاوی بخونه میتونه یه ذره عبدالباسط بخونه، ولی تو تنین اختلاف زیاده. نکته بعدی تنین شدت خیلی شرط اصلی برای تقلید نیست، هرچند اگر اون قاری که ازش تقلید میکنه صدای خیلی شدیدی داشته باشه، بلندگو شما کمک میکنه و حتی خیلی از تلاعتهایی که شما فکر میکنه صدای قاری شدیده، شدید نبوده در اصل، تو ضبط اینجوری شده. مثلا ما داریم از قاری ها تلاوت هایی که تو بعضی از تلاعتهاش اگر کسی ندونه کنه صدای قاری خیلی ضعیفه و در یه جدیه خیلی قویه. پس این اختلاف ها تقریبا حدسیه، ما داریم از روی نوارها حدس میزنیم. پس این موضوع رو ما خیلی دخیل نمیدونیم. قاری که صدا شدت هم نداره میتونه از قاری که صدا شدت داره استفاده کنه، میشه که اون پرده های صوتی داشته یه ذره شباهت هم داشته. اما اگه شباهت نداشت چی؟ بازم تا حدودی امکان تقلید هست. ما الان میبینیم که همین نکته که خدمتتون عرض کردم، استاد لیسی داره به نوعی تقلید میکنه از استاد طبلاوی. دیشب یه تلاوتی رو رادیو اوران پخش کرد، کاملا انگار داره واقعا کپی خونی میکنه. اصلا جنس صدا اصلا هیچ ارتباطی به صدای طبلاوی نداره،
با جنس صدای خودش داره،
با جنس صدای خودش داره میخونه. رنگ و تنین صدا مال خودشه، ولی داره همون نغمات رو میخونه، اما از نظر پرده صوتی کم نمیاره. مهمترینش داشتن اون میزان پرده صوتی.
بسیار خوب، بریم به اتاق فرمان، بعد برمیگردیم یک سوال جالب میخوام بپرسم.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
چقدر قشنگ بود این تیکه. آقای میری این تلاوت رو به همون بگید که چه تلاوتی هست، ایشالا تلاوت درخواستی مردم بشنسن، درخواست کنن بشنویم اونجا همین تلاوت زیبا رو. از دوستان قلاشه میکنم برای مصر هم خونده بود.
بله.
بله. خب بریم سراغ یک سوال دیگه. ما همیشه سوالی آخرمون در مورد خوردنی ها هست. یکی از دوستان که فکر میکنم دانشجو باشه پرسیدن که غذاهای دانشگاه بسیار چربه، نظرتون در مورد خوردن غذاهای چرب چیه، چه اثری بر روی صدا میذاره؟
نشون میده برنامه خیلی خوبه، انرژی ها رو مصرف میکنه و همه گرسنه‌ش میشن. ببینید غذای چرب این طبعه، من خودم وقتی که یه مدتی مثلا تو مسافرت باشم و توی راه باشم خیلی گلوم خوش میشه و اتفاقا یه غذای چرب بخورم
خوب میشه،
خیلی صدام خوب میشه و معمولا من این کارو میکنم. حالا شما این کارو نکنید، هر کجا میرسم دو سه تا تخمه با روغن زیاد میخورم، هم انرژی خیلی سریع جذب
قبل میشه قبل سلاوت تخمه
و اون روغن که میخورم گلی من از اون خشکی خارج میشه و خیلی تم نمیاد اصلا تو گلو. این طبعا طبع افراد منتها کلن این چربی ها منجر به چاقی که میشه حتما و تأثیر رو صدا داره و در قالب افراد آزاردهنده است. نباید بخورن دیگه، چربیشو بگیرم بندازن دور. چی میگم؟
حتی مقدور اون روزی که میخوان بخونن نباید چربی بخورن، درسته؟
بله، منتها این چربی مشکلش اینه که تو هضم، چون چربی ها خیلی دیر هضم میشن و تو هضم معده رو چون با مشکل مواجه میکنه، اون به صدا تبعات بعدی رو حنجره اثر، مثلا کباب کوبیده ببخشید دیگه، علی هم گوشه میجوت. کباب کوبیده به شدت اذیت میکنه قبل از تلاوت. مطلقا نباید خورد. اون پیازی که داره با اون چربی تا چند ساعت معده رو دقیقا مثلا حنجره رو میبنده کلا. این نه که اون چربیه حتما رو خود حنجره، معده رو دوستان مشکل کرده.
ممنون و متشکرم خانم استاد ابوالقاسمی، از لطف شما بسیار سپاسگزارم. از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند که برنامه ما رو شنیدید تشکر میکنم. کرسی تلاوت رو چهارشنبه فراموش نکنید. باز هم تبریک عرض میکنم خدمت شما عید میلاد پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه علیه رو. تا برنامه دیگه که باز هم با شما باشیم، همه تون رو به اتفاق استاد ابوالقاسمی به خدای بزرگ میسپارم. یا علی، خداحافظ.
بهره ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله ضیاءآبادی.
دستور نماز به ما دادن، نماز یه برنامه شبانه روزی ما، قلطم نماز میخونیم. هدف چه بوده؟ خواستن یه برنامه تمرین به ما بدهن، قلطم تمرین کنیم در مقابل خدا واقعا بگیم ایاک نعبد. این تسلیم در مقام پیدا بشه، روح ما تسلیم باشه. قلطم ما 60 سال 70 سال نماز میخونیم، هم تسلیم در مانیم. یک بار صادقانه نگفتیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، صادقانه نگفتیم. من بندم، نعبد بندم دیگه، و بنده که در مقابل مولا چوری چرا نداره که، بندم. و کی شده این ما بنده ایم؟ این همه نماز میخونیم 60 سال 70 ساله و تسلیم نشدیم. چرا؟ میگه نماز برای ذکره، ذکر الله هست. اقیم به صراط لذکری. من گفتم نماز بخونی که من یادم در جان شما بنشینه، یاد من در جان شما بنشینه، که نتیجه نماز ذکر الله باشه. ذکر نه فقط لفظ، یعنی قلب شما آینه بشود برای انعکاس جمال خدا، که سرابای قلب شما خدا درش جمال او منعکس بشود، حاکم در وجود شما بشود، حاکم در تمام زندگی شما باشه. این ذکره. اقیم الصلاة لذکری، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. اونی که خیلی مهمه در نماز ذکر الله، یعنی خدا در جان آدم بنشینه و یاد خدا بر زندگی آدم حاکم باشه، طهارت حاصل بشه. حالا این کاسه عقل ما دم به دم پلیدی درش پیدا میشه، خودخواهی، کبر، خودپسندی، طغیان، سرکشی، بی‌اعتنایی به دین. ولی هر چند ساعتی یک بار و چندین بار دستور سجده دادن، باید این کاسه مغز را روی خاک بذاره. هر چند ساعتی چند بار این کاسه مغز و سر را که منبع افکار و تسلیمات روی خاک بگذاره، تذلل کنند پیش خدا، سجده کنند تا این پلیدی خودخواهی از بین برود، خود را از بین ببرد، خدا را در قلب خود بنشاند. سجده هم اینه خواستم بگه. در تیمم همین جوره. گفتن وقتی که الان آب نیست، وضو گست نمیتونه، اینجا به خاک تیمم کنید، چون خاک بهترین عامل کشنده میکروب نخوت و خودخواهیه. آب که نیست، دستها را که مظهر قدرت شماست، اعمال قوت شما، با ادب و تواضع به خاک بزنید، بعد با همین دستهای خاضع و خاشع به پیشانی بکشید، مقدم سر مغز که منبع افکار و تصمیمات بکشید، یعنی هم منبع فکر را خاکمالی کنید، هم منبع قدرت را خاکمالی کنید، هم دستتون هم مغز را خاکمالی بشه که این کبر از بین برود. ما چیکار میکنیم؟ توجه داریم مثلا اینکه حالا اینقدر نماز میخونیم، سجده میکنیم؟ خب دیگه دینی ما به دست آورده این خیلی گرانبها، ولی افسوس چقدرشو نمیدونیم و درش نمیاندیشیم، تحلیل نمی کنیم و نتیجه هم اکثرا نمیگیریم.